أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در باب صفت قدرت بود در مباحث مرحوم خواجه و علامه. استدلالی رو که بیان کردند مبتنی بر چند مقدمه بود که به طور مشخص گفتیم دو مقدمه برای فهم این استدلال ضروری است. یکی این که بدانیم اقسام فاعل‌ها از دیدگاه متکلمان و فیلسوفان چگونه است، و دوم ببینیم معنای قدرت چیست، قدرتی را که برای خداوند اثبات می‌کنیم به چه معناست. به تفصیل بحث شد که از دیدگاه فیلسوفان و متکلمان، حالا در مجموع میگیم دیگه، گفتیم تقسیم بندی رو فیلسوفان کردن، ولی به صورت کلی بخوایم بگیم هشت نوع فاعل ارائه شده که حاصل بحث این بود که فواعل رو ما به سه دسته کلی میتونیم تقسیم بکنیم. یک، فاعل به تبع، گفتیم اونی که ذاتش اقتضای صدور اثر یا فعلی از اون میکنه. دو، گفتیم فاعل بالعلم که علاوه بر ذات و طبیعت نیازمند به علم دارد و علمش منشأ صدور فعل میشود. گفتیم خودی از دیدگاه فیلسوفان فلاسفه به سه تعریف ارائه شده، یا فاعل بالعنایه است، یا فاعل بالرضاست، یا فاعل بالتجلی است. اینا رو میتونیم بگیم فاعل بالعلم. قسم سوم فاعل بالقصد، که گفتیم فاعل بالقصد بنابر تعریف معروف این است که فعل هم از طریق علم و هم از طریق میل صادر میشه. اگر منشأ صدور فعل علاوه بر طبع علم بود، علاوه بر علم میل هم بود، اینو میگیم فاعل بالقصد. حالا میل رو شما اسمش بذارید غرض، فرق نمیکنه. فیلسوفان میگن شوق، حواستون باشه در اینجا چه بفرمایید شوق، چه بفرمایید میل، چه بگید غرض، فرقی نمیکنه اجمالا از نظر فلاسفه. فاعل بالقصد اونیست بعد از که ما علم پیدا کردیم به چیزی، به فعلی، شوق نسبت به اون هم حاصل میشه، غرض نسبت به اون هم در ما متمشی میشه، اینش فاعل بالقصد. اینجا من یه تبصره بزنم که خیلی مهمه، اون جلسه نخواستم بگم افزونه بر اون. این تعریف رو شما نگاه کنید، اینکه حالا ارجاع دادم ببینن دوستان کتب فلسفی رو، یه جهتش من این بود. این تعریف در کتب عادی فلسفی همین جوری میاد که فاعل بالعنایه، فاعل بالرضا، فاعل بالتجلی که بر واجب تعالی تطبیق میکنه، فقط فاعلیتش بالعلمه، به اصطلاح مبدع فعل علم است، بخلاف فاعل بالقصد که علاوه بر علم شوق یا میل رو هم داره. این تعبیر تعبیر دقیقی نیست. از دیدگاه فیلسوفان در بحث های مفصلتر که دوستان مثلا شفای ابن سینا را اگر ببینن یا اسفار مولا صدرا، اونجا میگن نه، فاعلی که ما اون رو فاعل بالعلم میدانیم حتما درش نوعی غایت وجود داره، نوعی غرض وجود داره. اصلا ما فیلسوفان فاعلیت رو بدون علل اربعه قبول نداریم، و در علل اربعه یکی از علل غایت. پس بنابراین نباید گفت که در فاعل بالعنایه یا فاعل بالتجلی علم است، غایت نیست و غرض نیست. در فاعل بالقصد، خب بنا فرمایید، علم است و غرض. نه، در فاعلی هم که میگیم فاعل بالعلم حتما غرض هست، غایت هست. تفاوت میان فاعل بالتجلی یا فاعل بالعنایه و بالرضا با فاعل بالقصد در این نیست. معنای دقیقش اینه، در هر دوی اینها هم علم هست هم غرض هست و غایت هست. تفاوتش اینه که در فاعل بالقصد علم و غایت یا غرض زائد بر ذات است، در فاعل بالعنایه بالرضا و بالتجلی هر دو اینها هست و این ذاته. آسون باشه تعریف دقیق تر اینه. پس میتونیم بگیم غیر از فاعل به تبع ما دو گونه فاعل داریم، یه فاعلی که از علم و غرض فعل صادر میشود و علم و غرض عین ذات فاعله، و یه فاعل دومی داریم که علم و غرض چیه؟ زائد بر ذاته. این است که فیلسوف میگه خداوند متعال فاعل بالقصد نیست، یعنی علم و غایت او و غرض او زائد بر ذاتش نیست، چون محاضر ایجاد میشه. اما در باب انسان اشکالی نداره، من فیلسوفم قبول دارم که انسان فاعل بالقصده، یعنی علم پیدا میکنه، بعد از که علم پیدا میکنه میل پیدا میکنه، آب رو میخوره. این نکته توجه داشته باشیم، به دردمون میخوره. یه نکته بود. نکته دوم گفتیم در تعریف قدرت. از دیدگاه متکلمان، یعنی تا اینجا که ما میگفتیم این تقسیم بندی فاعل ها مان فیلسوفانه، مبناش هم مبنای فلسفی است. متکلمان از قدیم وقتی میخواستن اقسام فاعل رو تعریف کنن میگفتن فاعل دو گونه است، یا فاعل بالایجاب است، فاعل موجب است، یا فاعل بالاختیار، فاعل قادره. فاعل قادر در مقابل فاعل موجب، نگیم موجب، موجب، و فاعل بالایجاب در مقابل فاعل بالاختیار. این دو تا اصطلاحی است که دائم به کار میره. چه تفاوتی میکند از دیدگاه متکلمان این دو تا فاعل؟ گفتیم چه فرقی میکنه؟ فاعل موجب فاعل موجب اونیست که تخلف اثر از او محال است، تا حاصل می شود علت، فاعل که موجود باشد خود فاعل وجودش کافیست برای اثر. مثل آتش، آتش که بیاد سوزاندن یا گرما بالفور حاصل میشه، تراخی بین فعل و فاعل نیست. برخلاف فاعل بالاختیار که همیشه بین وجود فاعل و وجود اثرش تراخی است. این حرفی بود که متکلمان نیستن. مبنای این تقسیم بندی گفتیم یه تعریف از قدرت بود. میپرسیم شما متکلمان قدرت رو چی معنا میکنید که میفرمایید فاعل هست، قادرم هست، اما فعل از این صادر نمیشود. میتواند فاعل قدرت داشته باشه بر انجام فعل؟ همه شرایط تحقق فعل در فاعل وجود داشته باشه اما فعل از این صادر نشود. میگفتن برمیگرد به تعریف ما از قدرت. ما معتقدیم قدرت یک کمالی است در قادر که این اجازه را به او میدهد که علی رغم داشتن همه شرایط انجام فعل، هیچی کم ندارد. نفرمایید که نیاز دارد تا چیزی به او زمیمه شود، این احتیاج در او نیست. نه، قادر اصلا اون کسیست که همین الان تمام شرایط صدور فعل را دارد اما فعل میتواند از او صادر نشود و ترک کند. ما متکلمین این رو قائلیم. چون این رو قائلیم میگیم فاعل قادر غیر از فاعل موجب چیه؟ فاعل موجب این است که با داشته های خودش، ظرفیت وجودی خودش، دیگه عدم صدور فعل از او جایز نیست. اگر فاعل دارای اون کمالات فعل است، در فاعل موجب فعل به ضروره و بالفور از این صادر میشه. با این تفکیک خب تقسیم به فاعل قادر و فاعل موجب درسته. خب فیلسوفان به همین تقسیم اشکال دارن. شاید علت عدول به اون تعریف قبل و حالا تعاریف جرباب قدرت میگیم گفتیم همینه. اشکالشون چیه؟ گفتن آقا مبنای تعریف شما در قدرت صحت الفعل و ترک، یعنی فرض میگیرید که فاعلی داریم که با داشتن تمام شرایط انجام فعل دو احتمال همزمان در حقش ممکنه و صادقه، و چنین تعریفی ممکن نیست و محاله. این تعریف شما دارید میگید اساسا در خارج تحقق پیدا نمیکنه. ببینیم چهار تا اشکال دارن به اختصار. از این چهار اشکال سه اشکالش به واجب تعالی برمیگرد. یعنی اگه قرار باشد ما قدرت رو در باب خداوند متعال تعریف کنیم به صحت الفعل و ترک، این سه تا اشکال وارده. پس تا اینجا میگیم ما قدرت در باب خداوند به صحت الفعل و ترک قابل تعریف نیست. یه اشکال چهارمی میکنن که دقیق تره، او اشکال دیگه مشترک الوروده که اثبات میکنن که قدرت به معنای صحت الفعل و ترک حتی در باب خلق هم صادق نیست. مثلا نمیتوان گفت شیعی موجودی در عالم هست که فاعل است اما در این فاعلیت جواز فعل و ترک را همزمان داره. اون سه اشکال اول، یک، گفتیم میگن صحت الفعل و ترک معناش امکان صدور فعل و ترک است. خب این امکان به چه معناست؟ تقسیم میکنن، یه امکان یا ذاتی است یا امکان بالغیره یا امکان بالقیاس الالغیر. هفت معنای امکان در فلسفه در مجموع. یا امکان استعدادی هست، معناش قوه است و امثال اینها. به همه معانی امکان در همین کتاب شرح تجرید تجریدم ثابت شده که خداوند متعال یعنی واجب، از اون جهت که واجب است هیچ کدام از معانی امکان در حق او صادق نیست. پس کسی که میگوید خداوند قدرت دارد یعنی صحت الفعل و ترک دارد، داره امکان رو به یک معنا وارد ذات الهی میکنه و این محال. یک. دو، گفتن اگر کسی بگوید صحت الفعل و ترک یعنی در باب خداوند، فرض بگیره که خدا نسبت به یک فعلی هم میتواند و هم نمیتواند و بعدن فعل از این صادر میشه. حالا فعل صادر نشود که مشکل نداره، اما فرض تحقق فعل میکنیم. همین که شما میگویید خداوند متعال در یک مرتبه در یک حالت فعل از این صادر نشد و بعدن فعل صادر شد، این معناش تغییر در ذات الهیه. میپرسیم در ذات الهی اسباب و علل صدور چنین فعلی وجود داشت یا وجود نداشت؟ خب اگر وجود داشت که صادر میشد، اگر وجود داشت که جواز ترک نبود. همین که شما میگید جواز ترک است، یعنی در اون مرتبه در اون مرحله خداوند متعال نسبت به این فعل به گونه لا اقتضا بود، اقتضای صدور از ذات الهی نداشت. حالا میگید صادر شد، اتفاقی افتاد. حالا میگید از بیرون نیامده چیزی، خب از درون ذات تغییر اتفاق افتاد. از بیرون چیزی بر ذات اضافه نشد اما از درون ذات تغییری باید اتفاق افتاده باشه تا خداوند متعال در مرحله قبل فاعل نباشد و در مرحله دوم فعل از او صادر بشه. اشکال سوم که به تعریف قدرت بر واجب تعالی صادق است این است که شما وقتی صحت الفعل و ترک میگید، جواز صدور فعل و ترک رو میگید و بعدن میگید این فعل صادر شد، در واقع میخواد بگید خداوند متعال فاعل بالقصده، هیچ فرض دیگری نداره. باید بگید خداوند متعال در مرتبه اول غرض و غایت چنین فعلی در او نبود، حالا این غرض چیه؟ ایجاد شد. حالا بگید علم ذاتی است، خب علم ذاتی، اما غرض که باید حادث باشه. چون فرض بر این است که انجام نداد، الان فاعل بالغرض شد، غرضی به وجود آمد و خداوند متعال تابع اون غرض فعل رو انجام داد. اشاره کردیم از دیدگاه فیلسوفان وقتی که میگن غرض در فاعل بالغرض، منظور غرض زائد بر ذاته. اگر شما بگید غرض عین ذاته، خداوند متعال علم ذاتی داشت، غرض ذاتی هم داشت، پس فعل باید از ازل از او صادر میشد. ببینید رابطهش با معنای قدرت داریم میگیم. اگر خداوند متعال منشأ فعلش هم علم است و هم غرض است، هر دو هست، اگر هم علم و هم غرض ذاتی باشد، صدور از او هم ذاتن و ازلن اتفاق میفته. همین که شما میگید صحت الفعل و ترک، یا باید علم زائد بر ذات باشد یا باید غرض زائد بر ذات باشد. میگه ما علم ذاتی است، پس غرض که غرضی زائد بر ذاته. خب اگر غرض زائد بر ذات شد، لازمش احتیاج در ذات فاعله. چرا؟ چون غایت اون چیزی است که گفتیم لاجل الفعل اتفاق میفته، هدفی است، فایده ایست، نتیجه ایست، به همه تعابیر گفته شد. فایده ایست، نتیجه ایست که فاعل با ملاحظه اون غرض و غایت فعل رو انجام میدهند. خب فاعلی که با یک هدف و نتیجه فعل رو انجام میده، باید در رتبه قبل خودش فاقد اون غرض باشه. اگه غرض ذاتی باشد، لازم نیست که فاقد باشه، ذاتش غایت صدور عالم است، از ازل هم به ذات این فعل رو چیه؟ ایجاد میکنه. خب فرض بر این است که شما میگید اینجوری نیست، جواز فعل و ترک دارد، پس غرضش در ذات نیست. اگر غرض در ذات نیست، پس خداوند متعال باید یک غرضی زائد بر ذات در نظر بگیرد و برای رسیدن به اون هدف این کار رو انجام بده. خب لازمش این است که خداوند متعال خودش فاقد این غرض باشه. اگر این فایده و غرض حاصل بود، لازمش چی بود؟ تحصیل حاصل. اگر اون هدف، اون غرض برای ذات الهی حاصل بود، دیگه اراده کردن برای رسیدن به اون هدف تحصیل حاصل میشد، محاله. پس باید فرض بگیریم که اون هدف وجود ندارد، اون غرض برای ذات الهی وجود نداره. چون غرض وجود ندارد، خداوند متعال او رو اراده میکنه. خب لازمش این است که احتیاج به ذات خداوند بیاد. باید فرض بگیریم خداوند فاقد کمالی است، فاقد چیزی است، حیثی است، هر چی میخواد بگی، برای تحصیل اون حیثیت این فعل رو انجام میده و چنین چیزی در باب ذات خداوند متعال محاله. حالا انشاءالله ما در بحث اراده کمی چند صفحه بعد از این شروع میشه، این بحث یه ابعادی هم داره تو اراده رو بحث میکنه. فعلا داریم تو صحت الفعل و ترک میگیم. همین که شما میگید صحت الفعل و ترک، جواز فعل و ترک، باید غرض رو زائد بگیرید. این استدلال اینه، باید غرض رو زائد بر ذات بگیرید. غرض که زائد بر ذات شد، لازمش احتیاج ذات نسبت به اون غرض و فایده است. به این درسته این است. این سه تا اشکال نسبت به این است که ما قدرت رو، تعریف قدرت در باب خداوند بگیریم. حالا یه کسی بگه در باب خدا نمیگیم، در باب خداوند ما قدرت رو یه معنای دیگه میکنیم، اما شما بپذیرید که در باب انسان قدرت معناش همینه. وقتی میگیم انسان فاعل قادره، فاعل مختار است، معناش همینه. فیلسوفان گفتن این معنا هم درسته است. در باب غیر خداوند هم نمیتونیم قدرت رو صحت الفعل و ترک بگیریم. چرا؟ برای که اگر صحت الفعل و ترک بگیریم، معناش جواز و امکانه. سوال میکنیم که آیا اون فاعلی که در حالت صحت الفعل و ترک فعل رو انجام نمیدهد تمام شرایط انجام فعل رو دارد یا ندارد؟ اینا فرمود آیا تمام شرایط فعل در فاعل قادر جمع است یا جمع نیست؟ اگه بگید تمام شرایط جمع است، یعنی علت تامه چیه؟ حاصله. با حصول علت تامه بالفور معلول حاصل میشه. اصلا با بودن علت تامه فرض صحت الفعل و ترک نمیره. اگر منظورتون این است که واقعا تمام شرایط آماده است، صحت الفعل و ترک بی‌معناست. اگه میگید نه، بعضی از شرایط رو داره بعضی از شرایط رو نداره، میگیم او بعضی از شرایطی را که ندارد در حالت صحت الفعل و ترک چگونه حاصل میشه؟ میگید خود فاعل انجام میده. کسانی که میگن فاعل بالقصد متکلمان مبتنی بر قدرت است، صحت الفعل و ترک، حرفشون اینه من فاعل در هنگامی که این فعل رو میخوام انجام بدم تمام شرایط رو دارم، شرایط فعل رو انجام نمیدم. میتونم الان آب بخورم، میتونم بذارم یه دقیقه دیگه بخورم، پنج دقیقه دیگه بخورم. مثلا یسه خومن هل فعل و ترک یعنی این. یا باید بگید تمام اسباب صدور فعل، آب خوردن فراهم است، در اینجا یسه خود ترک ازش بی‌معنی است. بگید تمام اسباب ترک فراهم است، یسه هل فعل چیه؟ بی‌معناست. فقط یه احتمال برای شما متکلمان میمونه که بگید در اینجا صحت الفعل و ترک درسته. اون چیه؟ که بگید تمام شرایط فعل آماده است، اما فعل هم حاصل میشود بدون وجود یک مرجح بیرونی، بدون اضافه شدن یک امر خارجی. این باید بگید دیگه. خوبه بفرمایید. شما باید بگید من فاعل در این حالتی که میتوانم و نمیتوانم تمام شرایط انجام فعل رو دارم، اما چرا انجام نمیدهم یا چرا بعدش انجام میدهم؟ چون یه بدون هیچ گونه امر خارجی و از خود ذات فاعل این فعل تحقق پیدا میکنه. این خوب. اگر شما بگید یه چیزی اضافه می شود و بعد من فعل را انجام میدم، میگم پس در رتبه سابق شما به عنوان فاعل تمام اسباب فعل رو نداشتید. خب موقعی تمام اسباب فعل نداشتید نبودید یسه خومن الفعل، چون اسباب فعل فراهم نبود. شمایی که میگید یسه خومن الفعل باید بگید تمام شرایط صدور فعل آماده است، من انجام نمیدم. موقعی که انجام میدم چه اتفاقی میفته؟ خودم انجام میدم بدون اضافه هیچ گونه عامل بیرونی. به اصطلاح میگن ترجیح بلا مرجح. من میام فعل خوردن رو، خوردن آب رو انجام میدم، ترجیح میدم، اما هیچ گونه مرجح خارجی نیست. لازمه تعریف قدرت به صحت الفعل و ترک این است که بپذیرم فاعل ازش صدور فعل امکان دارد، یعنی همه شرایط براش آماده است، اما انجام نمیده. خب موقع انجام میدهد چه میکند که الان که انجام نمیداد؟ از خودش، از ذاتش، بدون اضافه هیچ عامل بیرونی این کار انجام میده. های بدون عامل بیرونی است، یعنی یک امر ممکن بدون وجود مرجح خارجی تحقق پیدا میکنه و ترجیح بلا مرجح محاله. ببینید دیگه این اشکال ربطی به واجب تعالی نداره. سه تا اشکال اول برمیگرد به واجب تعالی. واجب تعالی درش امکان نیست، درش تغییر نیست، درش احتیاج هم نیست. اما یه اشکال در باب انسان هم هست. فاعلیت انسان اگر با یک عامل بیرونی باشد معلوم است یسه خومن الفعل نیست. اگه بدون عامل بیرونی من انجام میدهم، یعنی یسه خومن الفعل، اما انجام نمیدم، بعد که انجام میدم باید بدون سبب باشه، بدون مرجع باشه و این محاله. بله بله محاله دیگه. حالا اون میرسیم چون مستلزم ترجیب را مرجحه. حالا از در فیلسوفان خود قاعده ترجیب را مرجحه اینقدر بدیهیه که گاهی اوقات به ترجیب را مرجحه هم نمیرسه. عباراتشون ببینیم، یعنی خود قاعده ترجیب را مرجحه رو بدیهی میدانن. حالا یا برگردونی به ترجیب را مرجحه که درست شب همینه، حالا سوال این است بدون اراده شما دارید میگید یصحهم الفعل، بدون اراده یصحهم الفعل؟ نه، شما میگید تا اراده نیاد فعل صادر. پس شما نباید بگید قدرت یعنی یصحهم الفعل. پس بدون اراده دارید میگید یصحهم، دارید مجاز میگید، پس فعل الان نمیشه، صادر نمیشه. اگر میگید با اراده، اراده هم هست، باز یسه همنه ترک، این هم قابل قبول نیست. حالا اگر اراده رو وارد معرکه کردید، حالا تو بحث این میگید تو اراده دو صفحه بعد بحث میکنیم، سوال میاریم بر سر خود اراده که تحقق اراده چگونه هست، اون یه اشکال دیگه هست. ما فعلا اشکال بردیم بر سر قدرت، خواهم بگیم تعریف قدرت از نظر فلاسفه درست نیست. خب فلاسفه چون قدرت رو به این معنا نمیگیرن، به تعبیر دیگری قبول ندارند با وجود علت تامه میتوان معلول رو نداشت. فلاسفه میگن دو تا فرض بیشتر نداره، یا علت تامه حاصل است که فعل صادر میشود قهرن، هم به ضروره هم بالفور، یا علت تامه در فاعل حاصل نیست، اصلا فعل صدور فعل محال است، یا یجب الصدور فعل از او، یا یمتنع الصدور از فاعل. این دو حالت با هم دیگه ممکن نیست. خب کسی که این حرف رو میزنه اول باید برای قدرت یه تعریفی کنه که گفتیم این تعریف رو هم ارائه میکنم. تعریفش چیه؟ انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. قضیه شرطی گفتیم میگن، قضیه شرطی هم اقتضاش این است که با وجوب مقدم و تالی صادق، با امتناع مقدم و تالی هم صادق، با امکان مقدم و تالی هم صادقه. انشاء فعل اگه خدا بخواهد انجام میدهد، میگه وای خدا علت تامه یا صدور عالم از اوست، یجب اینکه این فعل ازش صادر بشه، میگه ای بنا داره، قضیه شرطیه است. شما متکلمین قضیه حملیه گفتید، اقتضای قضیه حملیه اینکه امکان صدور و عدم امکان صدور همزمان چیه؟ باشد، قضیه حملیه محمول رو برای موضوع چیه؟ ثابت میکنه. قضیه شرطیه تالی لزوما ثابت نمیشه، تالی مشروط است به مقدم، اگر مقدم وجود داشت تالی برای موضوع ثابت میشه و مقدم یک شرط بود، میگفتیم اگر خدا بخواهد فعل صادر میشه. حالا خدا میخواهد در اون چیزهایی که اقتضای ذاتشه حتما باید بخواهد، انشاء ولی شاء به ضروره، نتیجهش چیه؟ ففعل. پس بنابراین فعل رو به ضرور، اگر ممتنع از صدور چیزی از خداوند متعال، دوباره میتونیم بگیم ان لم یشاء لم یفعل. چرا این فعل رو خدا انجام نداد؟ نه چون میتوانست و نمیتوانست، چون محال بود صدور این فعل از خداوند متعال. پس نتیجه این است که فیلسوف ما میگوید در باب همه فاعل‌ها از جمله فاعلیت الهی، همه فاعل‌ها قاعده کلی این است، آن چرا که از فعل صادر میشود از فاعل واجب است صادر شود، آن چرا که صادر نمیشود ممتنع است که صادر میشود. این نکته که اصلا حالت امکان صدور و عدم امکان صدور، امکان صدور و عدم صدور رو از میخوام، امکان صدور و عدم صدور ای اصلا در کل نظام هستی بی‌معناست، نه در باب واجب تعالی نه در باب مخلوقات. خب حالا اگر کسی حرف رو بزن بگی ما اصلا فاعلی نداریم که احتمال صدور و احتمال عدم صدور تو امان در باب صادق بشه، پس وقتی بر میگرده تقسیم میکنه به فاعل رو، نمیتونه بگه فاعل یا قادر است یا موجب. متکلم میتواند بگه فاعل یا موجب است یا قادر. چرا؟ چون متکلم برای قدرت تعریف ارائه داد که میتوانست بگه فاعل هست اما فعل رو انجام نمیده. چون گفتیم اصل تفاوت فاعل موجب و فاعل قادر در چی بود؟ که تخلف اثر ازش ممکن است یا ممکن نیست. اگر کسی میگوید فاعل موجب و فاعل قادر فرقی نمی کند، اگر فاعلیت اتفاق بیفته به علیت است، اگر علت تامه باشد فعل صادر می شود، تفکیک بین فاعل قادر و فاعل موجب بی‌معناست. پس از دیدگاه فیلسوفان شما نگاه کنید، فیلسوفان تقسیم به فاعل موجب و فاعل قادر رو قبول ندارند، اصطلاحات دیگر به کار میبرن، میگن فاعل مسخر و فاعل غیر مسخر. اگه قرار باشه دو تا اصطلاح رو بین کلام و فلسفه تطبیق کنیم، بگیم آی فیلسوفان فاعل موجب و فاعل قادر دارن یا ندارن، میگیم به این معنا حتما ندارن، نمیتونه اون مبنای فلسفی ممکن نیست. اما به یک معنای دیگری یه اصطلاحی دارن که نزدیک بین این نیست، اون فاعل مسخر و فاعل غیر مسخره. تفاوتش چیه؟ بفرمایید. یه اشاره کردیم اون جلسه، گفتیم فاعل مسخر اون فاعلی است
که اثر
اون عامل کیونی هست. آها حقیقتا فاعل نیست، فاعل مسخر فاعلی است که فعل مال خودش نیست، فعلش فعل دیگری است. ما بالعرض و المجاز به او فاعل میگیم، مثل این است که درخت داره میروید، خورشید داره دور زمین حرکت میکنه، این حرکت ها فعلند، اما فعل خورشید یا فعل گیاه نیستن. حقیقتا نگاه کنید فاعل مسخرن. مثال سادهش، شما یه چوب دست میگیرید حرکت میدید، میگیم آقا چوب هم فاعل است، حرکت میکنه، میگیم بله فاعله، اما فاعلیتش مال شماست. اگه چوب داره حرکت میکنه خودش فاعلیت حقیقی نیست. فیلسوف اینجا میپذیرد که حرکت چوب فاعلیت تسخیری دارد، فاعلیت من غیر تسخیریه. اینو داری اصطلاح داشته باشیم، اما این ربطی به فاعلیت موجب، فاعل موجب فاعل مختار نداره، چون هم فاعل مسخر هم فاعل غیر مسخر از دیدگاه فیلسوفان چه نوع فاعلیتی داره؟ فاعل قادر یا فاعل موجبه؟ موجبه. پس فاعل مسخر و غیر مسخر هر دو از نظر فلسفی فاعل موجب است، چون هر دوی اینها علت دارد، علتش تام هست و با وجود علت تام فعل از او چیه؟ صادر میشه. هر دو فاعل موجبه، فاعل قادر هیچ کدوم نیست. اما خب تفاوتش این است، در فاعل موجب اگر شما فعل را به خودش بتونید نسبت بدید، این میشه فاعل غیر مسخر، حالا یا فاعل به طبعه یا فاعل بالقصده یا فاعل بالعنایه است. اگه فعل رو به خودش نسبت ندید، مجازن به اون نسبت بدید، فعل مال اون فاعل حقیقی است، به این میگید فاعل مسخر.
بله
بله نه قدرت فلسفی
عدم قدرت
عدم قدرت
ها عدم قدرت کلام بله بله در اثبات قدرت فلسفی
ولی جناب الله صدر جمهوری دارن که میگن فاعل مختار حقیقی در واقع خداست فقط واجب تعالی است
چون
تفسیر
میدن این تفسیر شروع تو تطبیقه در تعریف یکیه ببینید شما به فیلسوف مراجعه کنید بیاید قدرت رو معنا کن میگه قدرت در باب خدا و خلق رو من یک معنا میکنم ان شاء فعل به علم یشلم
یعنی
هر دو قادرن به معنای من فیلسوف و هیچ کدام قادر نیستند به معنایی که شما متکلمین میگید آها وقتی به خدا میرسیم حالا چون یک کمی میخوام بریم جلوتر انشاءالله بحث رو یه مقدار بیشتر بحث میکنیم تفاوت فعلا اجمالا اینه که در باب خداوند متعال این فاعلیت چون از ذات او برمیخیزد ذاتش علت تامه ایجاد ممکناته بهش میگیم فاعل مختار است مختار است یعنی ایجاب از درون ذات اوست یجب صدور عن الله این فعل اما چون خدا خودش ذاتش علت عالمه میتونیم بگیم مختاره چون فیلسوف ما میگه چیه؟ مختار در مقابل مجبوره مجبور اونیست که از بیرون کسی او رو الزام میکنه اجبار میکنه ما به کی میگیم مجبور؟ یعنی یک کسی هفتیر گرفته ما رو داره تهدید میکنه میگه این کار میزنه تا یه کاری انجام بدیم ما مجبوریم چون غرض و غایت از بیرون داره بر ما تحمیل میشه اما ذاتی که از درون خودش هم علم دارد هم غایت دارد علم و غایتش از درون ذاتش تحمیل میشه نمیتونه بگیم مجبور چون بلافاظ سوال میکنن مجبور کیه؟ کی مجبورش کرده؟ کسی غیر خداوند نیست که رو مجبور کرده اینو حالا باز میخوام نه چون بحث تو بحث این بحث بر رو به اراده است بحث میکنه پس همونطور فعلا اجبار جاپاش بذاریم تا برسیم همونطوری که در مفهوم قدرت بین فیلسوف و متکلم اختلافه در مفهوم جبر و اختیار هم بین فیلسوف و متکلم اختیاره متکلمان میگن مجبور بودن در مقابل مختار بودن مختار یعنی اینکه کسی فعل را انجام بده و خودش و ارادش مصدر فعل باشه ارادش مصدر فعل باشه از دیدگاه فیلسوفان اختیار یعنی اینکه کسی او را مجبور نکرده باشه الزام از بیرون نباشه متکلمی فرقی نمی کنه چه الزام از بیرون باشه چه الزام از درون باشه اصلا ذاتی است که اقتضای ذاتش این است که این کارو بکنه سوال این است که غیر این کار میتونه انجام بده یا نه احتمال عدم صدور این فعل از اون میرود یا نمیرود ملاک اینه اگه احتمال عدم صدور دارد مختاره از دیدگاه متکلم اگه احتمال عدم صدور ندارد این مجبوره میخواد این جبر از بیرون بر او تحمیل شده باشد یا از درون ذاتش این تحمیل شده باشد ذاتش اقتضا میکند که این فعل انجام بده و محال است که این فعل انجام نده اینو داشته باشیم در بحث اراده من توضیح میدم اراده در باب خداوند اراده در باب خلق دوباره بین متکلمان و فیلسوفان نزاعه ولی ببینید در اینجا چه در باب خداوند چه در باب خلق فیلسوف میگه تعریف ما ان شاء فعل صادقه فرقی هم نمیکنه خب حالا ببینید با این دو مقدمه میخوایم وارد این بحث مرحوم خواجه و علامه بشه میبینیم اینجا کاملا هر دو بزرگوار موضع کلامی دارن یعنی بر اساس مفاهیم کلامی دارن بحث میکنن استدلال هم استدلال کلامیه و به این معنا کاملا این استدلال به این بیان در مقابل بیان فیلسوفان صفحه بعد میگن که فلاسفه این مبنا رو قبول ندارن و مرحوم خواجه و علامه نقد میکنن دیدگاه فلسفی رو. خب گفتیم برای اثبات قدرت حالا اینجا وقتی میگیم میخوایم قدرت خداوند رو ثابت کنیم تو کلامیم اثبات قدرت برای خداوند یعنی اثبات چی؟ صحت الفعل و ترک یعنی به عبارت دیگه میخوایم ثابت کنیم که خداوند متعال فاعلی است که صدور فعل از او با عدم صدور او یکسان است، یعنی تخلف اثر از خداوند ممکن است. این تمام بحث رو این میاد. آیا ما میگیم خدا قادر است یا قادر نیست، ترجمه میکنیم قادر است یا قادر نیست، آیا تخلف اثر از خداوند ممکن است یا ممکن نیست؟ ما میگیم ممکن است، پس بنابراین قادر است. چجوری ثابت میکنید؟ گفتن از حدوث عالم اثبات میکنید. مقدمات بحث این است: یک، عالم حادث است، حادث به معنای کلامی قبلا اشاره کردیم، حدوث یعنی بود مسبوق به عدم، وجود مسبوق به عدم، تحقق پیدا کرد در حالی که قبلا نبود. این قبل رو زمانی معنا نکنید، سابقه عدم داشت، نوپدید بود. حدوث یعنی نوپدید دیگه، نوپدید بود، از نو به وجود آمد، ازلی چیه؟ نبود. مقدمه اول این است که عالم یعنی ماسوالله، ماسوالله حادث است، یعنی سابقه عدم دارد. یک. خب مقدمه دوم، خداوند متعال که فاعل این عالم است، محدث این عالم است، یا باید خداوند متعال قادره، یعنی تخلف فعل از او ممکن است، و الا یکی از این دو محذور پیش میاد. مطلب دوم، مقدمه دوم، میخوایم بگیم خداوند متعال قادر است، یعنی تخلف فعل از او ممکن است، و الا یکی از این دو محذور پیش میاد. تخلف فعل از او ممکن است چون عالم حادثه، ذات الهی بود و عالم نبود، ماسوالله نبود، بنابر مبنای حدوث عالم ذات الهی بود و عالم نبود. اگر شما بگید نه خدا قادر نیست، خدا فاعل موجبه، یکی از این دو محذور پیش میاد. یا باید بگید عالم حادث نیست چون فاعل موجب بودن خدا، یعنی همزمانی ماسوالله عالم با خدا، فاعل موجبه، یه تأخر و تخلف ممکن نیست. یا باید بگید عالم حادث نیست و از ازل با ذات الهی همراه بوده، که این خلف برخلاف فرض که عالم حادث. یا باید بگید خداوند متعال به عنوان فاعل موجب همزمان با حدوث عالم پدید آمده است. خداوند ازلی نیست، خدا حادثه. چرا؟ چون فاعل موجب باید همزمان با فعلش باشه. اگر فعلش حادث است، پس باید فاعل هم همزمان با عالم باشه، یعنی فاعل هم حادثه. یا باید بگید عالم قدیم است، یا باید بگید حق تعالی چیه؟
حادثه.
مبنای این دو تا بحث، دو تا در واقع یک مقدمه است که عالم حادثه، که این قبلا اثبات شده و ایشون این رو مفروض میگیرن، در مقصد اول بحث کردن که عالم حادثه، جسم حادثه، ماسوالله حادثن، یه اشاره هم قبلا کردیم. یه مقدمه است. مقدمه دوم همون چیزی گفتیم، تعریف قدرت، که قادر به معنای این است که یسخ منه الفعل و ترک، پس تأخر از او، تأخر فعل از او ممکن است. بر اساس این میگیم این فاعل موجب باشد، یکی از این دو محضور
پید میاد.
کدام اشکال؟ خب این حالا بحث میکنم. اول ما این مبنا رو گذاشتیم، حالا میخوام بگیم این بنابر اشکالات چه مسئله بشه. الان بحث میکنم. پس میخوام اول صورت مسئله رو داشته باشیم، که بنابر مبنای کلامی که صحت الفعل و ترک، یک، دو، عالم حادثه به معنای حقیقی حادثه، اثبات قدرت می شود به معنای کلامی، یعنی صحت الفعل و ترک از خداوند جایزه. این عبارت رو بخونیم، حالا برسیم به اشکالاتی که به تعریف قدرت و اشکالاتی که به این استدلال وارده. حالا 4 تا اشکال رو خود مرحوم خواجه مطرح میکنن نسبت به استدلال و پاسخ میدن. قبلش ما میخوایم پاسخ متکلمان نسبت به این اشکالات اشاره کنیم. البته نمیرسیم اینجا بحث مفصل بکنیم، میمونیم تو بس اشاره میکنیم در جای خودش این بحث باید مطرح بشه به تفصیل. خب قال از ثانی فی صفاته، متن رو که نخوندیم زارا، میداد تأخیرها نخوندیم. خب بعد از اینکه اثبات شد لما فرق من الدلالت علی وجود ثانی تعالی، موقعی که اثبات کردیم که ثانی خداوند متعال موجود است، شرع فی الاستدلال علی صفاته تعالی و ابتدع بالقدره. ولی دوستان توجه داشته باشید، اینو بحث بعدی اشاره میکنیم، اگه قرار باشه در نظام فلسفی رو به نظام کلامی مقایسه کنیم، در نظام فلسفی اهم صفات واجب، اگه نگیم تنها صفت واجب، علم. فیلسوفان تمام صفات واجب تعالی رو به علم برمیگردونن، حالا میگم حتی اراده، قدرت، همه به علم برمیگردن، افعال هم به علم برمیگردن. این است که در نظام فلسفی، فلسفه اسلامی، بحث علم برجسته است. قدرت تحویل میره به علم. درست به عکس در نظام کلامیه، علم مهمه اما اهم از علم قدرته. نه که علمو به قدرت تحویل میبرن، مثل اونجا نیست، اما مهمترین صفت در علم کلام، علم کلام اسلامی، قدرته. چون بسیاری از امور مربوط به نظام عالم به قدرت برمیگرده. حدوث عالم، احتیاج عالم به حق تعالی، به فعل حق تعالی، مسئله بعث رسول، تشریعات، ثواب و عقاب، معاد، کل مباحث کلامی اگه شما ریشیابی کنید برمیگرده به اراده که صفت فعله، و از اراده برمیگرده به قدرت. این است که ایشون میفرماد ابتدع بالقدره، به دلیل اینکه قدرت اهم صفات حق تعالی است در نظام کلامی برخلاف فلسفه. و دلیل علی انه تعالی قادرون، دلائل مختلف گفتن، یک دلیل رو اینجا میگیم، انا قد بینا ان العالم حادثون، این مقدمه اول صغرا، فالمؤثر فی ان کان موجبا لزم حدوثه او قدم ما فرضناه حادثا عن العالم. حالا که عالم حادث شد، لازمش این است که مؤثر قادر باشد. چرا؟ چون اگر موجب باشد، یکی از این دو محصول لازم میاد، یا باید ذات الهی حادث باشد، چون گفتیم موجب اونیست که تخلف اثرش محاله، یا آنچرا که حادث فرض کردیم یعنی جهان، جهان باید قدیم باشد، و هر دو هم باطله. اولی باطل است به برهان قدم حق تعالی، دومی باطل است به برهان حدوث عالم. و تالی به قسیمه باطلون بیان الملازمه، چرا ما میگیم اگر خداوند موجب باشد یکی از این دو محظور میاد؟ اینجا گفتیم ان المؤثر الموجب، اصلا معنای فاعل موجب این است، یستحیل و تخلف و اثرهی ان، و ذالک کسی که ذاتی که تخلف معلول و اثر از او محال است، یکی از این دو فرض رو به دنبال میاره، دو لازمه رو داره. و ذالک اگر مؤثر موجب باشد، یستلزمو اما قدم العالم و قد فرضناه حادثن، این خلف خلاف فرضه، او حدوث المؤثر، یا باید بگیم مؤثر حادثه، اینم قبلا گفتیم ولی برای که تذکر بدیم تکرار میکنیم، چون اگر مؤثر حادث باشد، یحتاج الی العله، دوباره اون نیازمند به علت است، فتسلسل یلزم التسلسل فظهر ان المؤثر للعالم قادر مختار. خب این رو ما این بحث رو از این به بعد هم دوگه اشاره کردم، چهار تا اشکالشون نسبت به استدلال وارد میکنن و میگن این استدلال تمام نیست. در قدم بعد در یا در لابلای مباحث یه مقداری بعضی از شبهات فیلسوفان رو در باب قدرت هم پاسخ میدم. من به نظرم اول ما این چهار تا اشکال رو بخونیم، اشکال خودشون میگن، و پاسخ بدیم، بعد این رو به عنوان یک سوال از خود دوستان داشته باشیم که متکلمان در مقابل شبهات در مورد قدرت چه پاسخی دارن. چی؟ تعریف قدرت. بله، این رو بذاریم در جلسات آینده، جلسه آینده دوستان آماده باشن یه بحث کنیم که قدرت از دیدگاه متکلمان چجوری قابل دفاع میشه و میشه این رو دفاع کرد. حالا وارد خود شبهات استدلال میشه. اولین شبهه، خب ببینید، هم ظاهراً سوال و اشکال ساده است و هم پاسخ ساده است. حالا بعضی از این چهار اشکال یه مقداری جونداره، هم پیچیده است، نیازمند مقدار تأمل. این ظاهراً اشکال خب وارد شده و این قابل دفع. اشکال اینه که شما تمامی تلاشتون برای چی بود؟ برای که ثابت کنید واجب تعالی فاعل موجب نیست، تخلف اثر از او ممکنه. از چه طریق؟ از طریق حدوث عالم. ثابت کردیم که عالم زمانی نبود، حالا مؤثرش واجب تعالی است، پس صحت الفعل و ترک دارد، می توانست از او صادر نشود در یک مرتبه ای، بعد خداوند متعال به اراده عالم رو ایجاد کرد. خب یه اشکال وارد میشه. چه اشکال داره؟ بگیم عالم حادثه، خداوند موجبه. چطور؟ بگیم عالم حادث است، در نتیجه فاعلش باید قادر باشه، مختار باشه. اما اون کسی که این عالم رو ایجاد کرده و حادث کرده خداوند متعال نیست. یه کسی میان حق تعالی و عالم واسطه باشد، اون واسط فاعل مختار باشد، فاعل قادر باشه، او صحت الفعل و ترک از او متمشی می شود، اما خداوند متعال فاعل موجبه. خداوند فاعل موجب است، به وجوب ذاتیش واسطه رو ایجاد کرده، پس او قدیم و حادث نیست. اون چیزی که ایجاد شده است به عنوان صادر اول فاعل مختار است، قادر است، عالم رو از عدم پدید آورده، پس این حادثه. این که شما تصور کردید اگر بگید عالم حادثه بلا فاصله میتونید بگید پس خداوند فاعل موجب نیست، این درست نیست. ما میگیم عالم فعل یک فاعل قادر است، اون فاعل قادر دیگه حادث نیست. فرضش به واسط خودش قدیم است اما فعلش چیه؟ حادثه. خداوند فاعل موجب است، صادر اول را از قدیم ایجاد کرد، پس در موجبیت خدا مشکلی نیست. این واسطه، این صادر از خداوند متعال قادر است، صحت الفعل و تک در او صادق است، از طریق او جهان پدید آمده است. اشکالی هم نداره. واسطه ازلی است اما فعلش چیه؟ حادثه. خب ببینید، این اشکال اشکال به قدرت نیست. مفروض این است که تعریف قدرت رو پذیرفتیم، میخوایم به متکلم اشکال بکنیم که شما با حدوث عالم نمیتونید فاعلیت خداوند، قادریت خداوند رو تمام بکنید. خب پاسخ چیه؟ روشنه. عالمی که ما در اینجا میگیم منظور ماسو اللهه. شما فرض گرفتید که ماسو الله دو گونه، یکیش قدیم است، بقیه‌اش چیه؟ حادثه. خب همه ادله‌ای که در باب حدوث عالم میگفتیم کل ما سوی الله رو حادث میدانست، نه بخشی از عالم رو. پس برای تمام ادله حدوث عالم نقد اینه. به تعبیر مرحوم خواجه، والواسطه تو غیر معقوله، با یه جمله اشکالم نمیگن، دفع دخل مقدر دارن میکنن. اگر بگید یه واسطه ای وجود دارد که حادث از فعلش خودش قدیمه، این واسطه هم اصلا معقول نیست، چون عالم منظور ما سوی الله، همه براهینی که در حدوث عالم آمد شامل این واسطه هم میشود. های بیش حادثه، استدلال دوباره برمیگرده،
بگه این حادثه اینو به وجود آورد، این واسه حادثه دیگر بود.
خب نه، عیبی نداره، مهم به محضی که واسطه حادث شد اشکال استدلال دوباره برمیگرده. پس فعل خداوند متعال حادثه، اگر قرار باشد خودش فاعل موجب باشد، یا باید حق تعالی حادث باشد، یا دوباره این واسطه چی باشه؟ قدیم باشه. مستشکل میخواد اتفاقا همین حدوث واسطه رو بزنه، میخواد از یه طرف حدوث عالم رو بپذیره، اما قادر بودن خداوند رو، صحت الفعل رو از خدا برداره. این در صورتی است که واسطه دیگه خودش حادث، اگه واسطه حادث باشه دوباره برهان برمیگرد.
اون تقریر اول که علامه آورد میخواد اونو در نهاد حفظ بکنه که قادر بودن.
آها، یعنی به احسن، یعنی در این اشکال، حالا میگیم هر چه اشکال جلوتر میره خب یه مقدار عمیق‌تر میشه، در این اشکال تقریبا همه مقدمات استدلال مورد قبوله، همه تعریف قدرت مورد قبوله، تعریف فاعلی موجبیت فاعل مورد قبول، همه اینا قبوله. فقط میخواد بگه با حفظ تمام مقدمات و تعاریفی در استدلال دارید، باز استدلال تمام نیست. میگیم این نوارد نیست، چون واسطه ای فرض نمیشه. اقول لما فرق من الاستدلال علی مطلوبهی، حالا که استدلال بر وجود قدرت خداوند تموم شد، شرع فی انواع الاعتراضات للخص مع وجه المخلص منها، همه اشکالات رو آورد و راه فرار از اون رو هم نشون داد. و تقریر هاز از سآل، اولین سآل، اولین اشکال، و تقریر هاز از سآل ان یقال دلیلکم یدل علی ان مؤثر العالم مختار، می ما قبول داریم همه مقدم. نتیجه چیه؟ که مؤثر عالم چون حادثه است او مختاره، و لیسه یدل علی ان الواجب مختار، مدعا این بود که صانع واجب تعالی مختاره. شما ثابت کردید که مؤثر در این عالم مختاره، پس دلیل مدعا رو ثابت نکرد، دلیل اخص از مدعاست. به تعبیر دیگر، بل جاز ان یکون الواجب تعالی موجبا لذاته، این احتمال وجود داره که بگیم خداوند متعال لذاته و به ذاته ایجاب می کند عالم را، فاعل موجب است، و لهو معلولون، همون واسطه، اما یه معلولی دارد که اون معلولم چیه؟ ازلی باید بگیم هست، حادث نیست. و لهو معلولون قدیمون ازلیون یؤثر فی العالم علی سبیل الاختیار، اون واسطه، اون معلول به صورت اختیاری عالم رو پدید میاره. و تقریر الجواب ان هذه الواسطه غیر معقوله، مثلا فرض شما رو باطل میدونیم که بگید یه چیزی هست غیر خداوند است و غیر خلقه، مثلا واسطه بین خدا و ما سوی الله باطله. باید اضافه کنیم البته به این عبارت، و اون دلیلی که ما برای حدوث عالم گفتیم اثبات ما سوی الله رو میگه که حادثه. دلیل شامل است بر حدوث ما سوی الله، اینو باید بیاری. خب معلومه، روشنم هست، لأنا قد بینا حدوث العالم به جملتهی و اجزائه، ما وقتی گفتیم عالم حادثه است منظورمون همه عالم بود، و المعنی بالعالم مقصود از عالم کل موجود سوی الله بود، هر چیز غیر خدا رو اثبات کردیم که حادثه، و ثبوت و واسطتن بین ذات الله و بین ما سوا غیر معقول. یاس فرض میده وقتی ما عالم رو به معنای کل موجود ما سوا الله گرفتیم دیگه واسطه بی معناست. ارجاع دادم ظاهرا دوستان رو به مقصد اول در اونجایی که مرحوم خواجه فرمودن قدیم چیه؟ واحده، لا ثانیه للقدیم فی العالم. از دیدگاه متکلمان، از دیدگاه ما، دوتا قدیم نه، برخلاف فلاسفه. همونجا اشاره کردن خلافا للفلاسفه، فلاسفه قدیم را متعدد می دانند، هیچ مشکلی هم نمی دونند، حتی قدما برای عالم قائلن، میگن اشکالی نداره، مثلا میگن عقول اشعره، همه ده تا عقل قدیمه. از نظر اونا این واسطه میتواند عقل باشه. خداوند عقل را ایجاد میکنن به فاعلیت بل ایجاب، پس عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، تمام اینها قدیمن. بعد اونا میان عالم طبیعت رو ایجاد میکنن، عالم طبیعت حادثه. بعدم آدرس این اشکال، اشکال در واقع برمیگرده به اشکال فیلسوفانه نسبت به این استدلال. ما فلاسفه که معتقدیم عالم دوگونه است، عالم قدیم و عالم حادث، این استدلال شما برای ما کافی نیست، چون شما میگید عالم حادثه یعنی عالم طبیعت حادثه، عالم طبیعت بدع داره اما عالم مجردات بدع نداره، عالم مجردات قدیمه. مای فلاسفه واسطه میان این عالم، یعنی عالم طبیعت، عالم ماده، عالم کون و فساد، بین این عالم و خداوند متعال ما واسطه قائلیم. واسطه چیه؟ عالم مجرداته. مجردات عقلی همه قدیمند اما فعلشون چیه؟ حادثه. چه عالم طبیعه چی؟ موجب نفرمون، موجب یادمون باشه. این رو گفتم بعضی ها خیلی اشتباه کردن، حتی این تصحیح کتاب ها اینجا که رسیدن میگن فاعل موجب، فاعل موجب نیست، فاعل موجبه. حالا تو اراده میرسیم اونجا یه موجب داریم، اونجا بحث شده اینا موجب. از دیدگاه اونا اگر نه، اونا میگه فاعل موجب نیست، اون میگه عقل فاعل موجب است نسبت به عقل دیگه، نسبت مجرد دیگه، مجردات نسبت به هم دیگه فاعل موجبند، اما مجردات نسبت به عالم طبیعت چی هن؟ فاعل بل ایجاب نیستن، البته هستن ها به ظاهر، به ظاهر اشکال، اما عالم مجردات نسبت به عالم ماده فاعل بل ایجاب نیست به این معنا، یعنی فعل او حادثه، طبیعت بد داره، اشکالی هم نداره. پس ما میتونیم استدلال شما رو رد کنیم، چون واسطه قدیم قائلیم ما سبلایی که. خب جواب چیه؟ شما آمدید عالم رو به معنای عالم طبیعت گرفتید، عالم ماده گرفتید، تونستید واسطه درست کنید. والا که ما میگیم والمعنی و بالعالم ما سوالا، همون چیزی را هم که شما به عنوان مؤثر عالم طبیعت میدانید ما داخل ما سوالا میدونیم. پس ما متکلمان اگر میگیم عالم حادثه باید اثبات کنیم هرچه ما سوالاست حادثه. این دوستان دقت بفرمایید، این بار بر دوش متکلم هست. متکلم اگر از حدوث عالم صحبت میکنه باید اثبات کنه کل ما سوالا حادثه، ولای برهانش تمام نیست. و فیلسوف خب اینجا یه مناقشه میکنه دیگه، میگه نه، ما میگیم ماسه والله قدیم نیستن. این بحث دوباره برمیگرد به اون بحث مقصد اول که متکلم چگونه ثابت میکنه که قدیم تنها یک حقیقته، دو حقیقت نیست. خب دیال بحث بعدی هم طبیعه. پس عزیزانمون جلسه آینده فعلا این سه تا اشکال بعدی، یمکن عروض الوجوب والامکان للاثر به اعتبارین، یک و اجتماع القدرت علی المستقبل مع العدم ایدو و انتفاع الفعل لیس فعل است. این سه تا اشکال دیگه است که مجموعه میشه چهار تا. چهار اشکال است به برهان و پاسخش.